کابل امروز میزبان نشست سیاست
افغانستان در سفرش به ولایت بلخ از احتجاج
ولایت های هرات و فرا در غرب افغانستان شاهد حوادث و نبردهای خونی نگاه
در جنوب افغانستان خصوصا در حوزه قندهار
رئیس شورای ولایتی لغمان در
با خبرنگاران
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه با خبرنگاران من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. این هفته کابل شاهد رویدادهای مختلف و مهمی بود که در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت. برگزاری همایش نقش علما و رسالت آنها با حضور شخصیت‌های دینی از افغانستان و ایران و همچنین امضای توافقنامه صلح افغانستان بین اشرف غنی و حکمتیار از مهمترین این موضوعات بود. محمد امین عالمی خبرنگار ما در کابل در گزارش به این موضوعات پرداخته است.
شنوندگان ارجمند برنامه با خبرنگاران سلام بر شما. کابل در هفته گذشته شاهد رویدادهای گوناگون و برگزاری مراسم‌های ویژه بود که از برگزاری دومین همایش علمای اسلامی تحت عنوان امنیت، وحدت اسلامی و رسالت علما که روز یکشنبه چهارم میزان در کابل و با میزبانی و ابتکار دانشگاه جامعت المصطفی و همچنین با حضور علمای شیعه و سنی و آیت الله قمی نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد میتوان یاد کرد. در این همایش که با حضور آیت الله دکتر محسن قمی معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، برخی از چهره های با نفوذ افغانستان مانند محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی و صدها تن از علمای شیعه و سنی برگزار شد، راه های تامین امنیت در سایه وحدت امت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری ضمن متهم نمودن گروه‌های تکفیری تروریستی به تخریب سیمای مقدس دین اسلام، تخریب زیرساخت‌های جهان اسلام در برخی از کشورها، نفاق افکنی میان مسلمانان و موارد مشابه آنان را خارج از دایره اسلام خواند و تأکید کرد که آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی از تشکیل دهندگان و حمایتگران اصلی گروه‌های تکفیری تروریستی مانند داعش به حساب می‌روند. وی گفت
یک گروه اسلامی باید اقداماتش در جهت منافع امت اسلامی تعریف بشود، ولی گروه های تکفیری از جمله داعش اقداماتی که انجام دادن اولا باعث از بین رفتن زیرساخت های جهان اسلام در برخی از کشورها، باعث ایجاد تفرقه در بین مسلمان ها، همچنین باعث فراموش شدن دشمن اصلی جهان اسلام یعنی صهیونیسم و همچنین باعث ضربه خوردن به جریان بیداری اسلامی و تفرقه در بین مسلمان ها شده است. پس بنابراین نمیتونیم این رویکرد اسلامی بدونیم.
بحث امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار از دیگر مسائل مهمی بود که روز پنجشنبه هشتم میزان با امضای سند توافقنامه توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نهایی شد. اما با این وجود این مصالحه موافقان و مخالفان خودش را نیز دارد، چنانچه شماری از اعضای مجلس نمایندگان پس از امضای پیشنویس این توافقنامه با انتقاد از صلح حکومت با حزب اسلامی و دادن مسئولیت قضایی به آنها تاکید کردند که دولت حق ندارد مسئولیت قضایی برای گلبدین حکمتیار و دیگر اعضای حزب اسلامی بدهد.
درخواست برای صلح از سوی دانش آموزان در شهر مزار شریف، بهره برداری از چندین پروژه عامل منفع در ولایت سمنگان و کمک به خانواده های شهدا در ولایت سرپل مهمترین رویدادهای ولایات شمال افغانستان طی این هفته بود که کاظم حیدری خبرنگار ما در قالب گزارشی از شهر مزار شریف تهیه و ارسال کرده است.
به نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران عزیز من در برنامه با خبرنگاران، در اولین گزارش از ترجمه جمع از کودکان برایتان میگویم که در برابر دفتر نمایندگی شورای صلح در شهر مزار شریف جمع شده بودند و بیزاریشان را از جنگ و ناامنی اعلام نمودند و استفاده ابزاری از کودکان توسط مخالفان مصالح دولت را محکوم کردند. این کودکان که بیشترشان دانش آموز بودند شعارهای ما صلح میخواهیم، جنگ بس است و مکاتب را بر روی کودکان باز کنید سر دادند. و اما در یک رویداد دیگر در ولایت سمنگان، یکی از ولایات شمالی افغانستان، کار ساخت بیش از 590 پروژه عامل منفعه به اتمام رسید و به بهره برداری سپرده شد. سید محمد محمدی، مسئول برنامه‌های ریاست احیا و انکشاف دیهات ولایت سمنگان میگوید. محمدی زمینیان که گفت این پروژه ها در سطح مرکز ولایت سمنگان و ولسوالی های حضرت سلطان، فیروز نخجیر، خرمسارباغ و ولسوالی در یوسف بالا به بهره برداری رسیده است، از مدت 4 سال گذشته بدین سو را اندازی و تکمیل شده اند که پس از این برنامه‌های جدیدی تحت نام میثاق شهروندی راه اندازی خواهد شد. و اما بر اساس یک خبر دیگر، تعداد 97 خانواده شهدا و آسیب دیدگان از جنگ های اخیر در ولایت سرپل از کمک های نقدی و غذایی برخوردار شدند. این کمک ها که از سوی دفتر معین پاکی، دفتر ملل متحد و کمیته مبارزه با حوادث افغانستان صورت گرفته است، به صورت نقدی و جنسی به مستحقین توزیع شد. عزیز رحمان ایماق، رئیس کمیته مبارزه با حوادث ولایت سرپل گفت افرادی که شامل این مساعدات ها شده اند از جمع خانواده هایی هستند که از اثر جنگ های اخیر در ولسوالی های سنچارک و کوهستانات این ولایت شهید و یا زخمی شده اند. ایماق این را هم افزود که برای 83 خانواده از آسیب دیدگان، برای هر خانواده 17 قلم مواد غذایی به ارزش 20,000 افغانی و برای 14 خانواده دیگر از شهدا نیز برای هر خانواده مبلغ 50,000 افغانی پول نقد پرداخت شده است.
اما ولایات جنوبی افغانستان متاثر از تحولات امنیتی بود که میتوان به حملات گروهی طالبان به مرکز ولایت اروزگان اشاره کرد. تهدیدات امنیتی به حدی بود که نگرانی ها از سقوط شهر ترینکود مرکز این ولایت را افزایش داد که با عملیات گسترده نیروهای امنیتی این تهدیدات با شکست مواجه شد. زاهد خبرنگار دیگر ما از قندهار گزارش میدهد.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه با خبرنگاران، در این هفته اکثر گزارش ها و اخبار ما مربوط به نبردهای سخت ولایت اروزگان در جنوب افغانستان بود، بعد از آن که قوای افغان تمرکز زیاد به ولایت هلمند معطوب کردند. طالبان به شکل تاکتیکی قوای افغان را در ولایت اروزگان در مرز با هلمند غافل گیر کردند و حملات وسیع را بر شهر ترینکوت مرکز این ولایت را اندازی کردند. در همین سلسله در نتیجه این حملات وسیع طالبان در هفته های اخیر بر مرکز ولایت اروزگان، طالبان تا حد پیشروی کردند که برای نخستین بار به دروازه های شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان رسیدند. حتی مشکل به جای رسید که گفته می شود احتمال و بیم این وجود داشت که طالبان نه این که به داخل ترینکوت وارد شوند و یا این شهر سقوط کند. از همین خاطر حتی زندانیان از زندان مرکزی اروزگان به میدان هوایی منتقل شدند و طالبان به کوچه ها پس کوچه ها رسیدند. اما وقتی قوای افغان از کابل و قندهار برای پشتیبانی نیروهای موجود در اروزگان شتافتند رسیدند، طالبان عقب زده شدند. در این عقب زدن طالبان، جنرال رازق خان قمندان امنیت قندهار سهم بارزه داشت. گزارش داشتیم از بمباران شدید از سوی قوای افغان بر زیر طالبان در ولایت اروزگان که طی آن به گفته مقامات افغان بیش از 100 نفر از طالبان مسلح در این بمباران هوایی کشته شدند. جنرال ویس صمیمی قمندان امنیه ولایت اروزگان در مورد این بمباران شدید و کشته شدن حدود 100 نفر از طالبان در این مورد گفت:
90 نفر تلفات داره، پدی که 8 نفر ډیر غټ تر گروپانه چوی د تور خالد په نامه باندې هلمند راغلی، یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی عرب په نامه باندې،
قمندان امنیه ولایت اروزگان در این مورد به خبرنگاران گفت که اون هدف به گفته خود شومش که به گفته ایشان طالبان داشتند که ترینکوت را تسخیر کند به مرگ آنها انجامید و او میگویند که 99 نفر از طالبان در این حملات هوایی کشته شده و تعداد هم زخمی شدند.
ولایات غربی افغانستان این هفته شاهد ناامنی و سرقت‌های مسلحانه بود که همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و شهر هرات گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
شرمنده‌های ارجمند برنامه با خبرنگاران، سلام بر شما. نگاهی داریم به رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در غرب افغانستان اتفاق افتاده است. در اوایل هفته گذشته و در عملیات پاکسازی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا 11 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو دری گفت نیروهای اردوی ملی موفق شدند افراد طالبان را از بخش‌های مختلف این ولسوالی بیرون رانند. در هفته گذشته 4 تن از افراد مسلح وابسته به دولت توسط مهاجمان مسلح طالبان در بادغیس تیرباران شدند. شرافالدین مجیدی مسئول دفتر والی بادغیس ضمن تایید این رویداد به رادیو دری گفت این 4 تن در منطقه نهجک از سوی افراد وابسته به طالبان محاصره و سپس به قتل رسیدند. ولایت فرا در غرب افغانستان در اواسط هفته گذشته شاهد برگزاری سومین جلسه کمیسیون ولایتی مبارزه با قاچاق انسان در این ولایت بود. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو دری گفت در این جلسه مسئولان ادارات دولتی فرا گزارش‌های سه‌ماهه خود را در رابطه با مبارزه با قاچاق انسان ارائه کردند. در هفته گذشته شورای ولایتی هرات در زمینه افزایش سرقت‌های مسلحانه در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از دولت افغانستان خواسته است تا به دلیل تأمین امنیت تلاش بیشتری به خرج دهند. مسئولان این شورا گفتند که این روند بر علاوه به بار آوردن هراس و وحشت، ضربات اقتصادی زیادی را هم به دولت و هم به مردم وارد کرده است. مهدی حدید، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات به رادیو دری گفت بیشترین شکایت‌های رسیده از جانب مردم مربوط به سرقت‌ها و زورگیری‌های موتورسایکل‌ها در هنگام شب است. شماری از آگاهان افزایش سرقت‌های مسلحانه و یا غیر مسلحانه را ناشی از فقر اقتصادی عنوان می‌کنند. آنان میگویند نسبت دادن تمامی سرقت‌های مسلحانه هرات به طالبان راه گریز پلیس از زیر بار این وضعیت است.
و اما در کنار مسائل ناامنی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، بازگشت مهاجرین از پاکستان به افغانستان و ممنوعیت ورود موترهای باربری پاکستانی به افغانستان موضوعات گزارش همکار ما آصف را از شرق افغانستان و شهر جلال آباد تشکیل می دهد.
شنوندگان عزیز برنامه با خبرنگاران، سلام بر شما. در هفته قبل همچنان خبرهای تلفات گروه داعش و طالبان در ولایت ننگرهار در صدر خبرهای هفته قرار داشت. مسئولان امنیتی گفتند که در حملات هوایی و زمینی نیروهای خارجی و افغان در ولسوالی‌های کوټ، اچین و دیبالای ولایت ننگرهار تلفات به خسارت به گروه داعش وارد شده و همچنان مسئولان اداره ولایتی لغمان گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی 9 تن از طالبان مسلح در ولسوالی الینگار این ولایت کشته شدند. در هفته گذشته همچنان خبر بازگشت گروهی پناهندگان افغان از کشور همسایه پاکستان در جمع خبرهای مهم هفته بود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که حدود 1500 خانواده پناهندگان افغان از مناطق مختلف کشور همسایه پاکستان به طور گروهی به کشور بازگشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که با پناهندگانی که ساکنین اصلی ولایت ننگرهار هستند یک نمره زمین برای اعمار سرپناه و همچنان کمک های لازم دیگر صورت خواهد گرفت و همچنان مهاجران ولایت دیگر افغانستان به مناطق مربوطشان انتقال داده خواهد شد. و خبر اخیر هفته قبل منع ورود وسایط بربری کشور همسایه پاکستان به داخل افغانستان بود. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که دیگر وسایط بربری کشور همسایه پاکستان اجازه ندارد اموال تجاری را به داخل افغانستان انتقال نماید. وی گفته است که اموال تجاری که از بندر کراچی انتقال داده می شود در شهرک تورخم تخلیه و توسط وسایط بربری مربوط افغان ها به داخل افغانستان انتقال داده می شود. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که هدف از این کار جلوگیری از انتقال مواد انفجاری به داخل افغانستان و همچنان فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال به مردم بیکار می باشد. با آن هم که مسئولان چیزی نگفته اما به ظاهر دیده می شود که حکومت افغانستان این گام را در واکنش به منع انتقال کالاهای تجاری کشور هندوستان از سوی کشور همسایه پاکستان به افغانستان از راه بندر واگا برداشته شده است.
عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. رسیدیم به پایان برنامه با خبرنگاران. تا هفته آینده و موضوعات دیگر شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.